أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایش مرحوم محقق در فصل دوم از فصول پنجگانه بخش چهارم نکاح درباره اینکه اگر بگوید مهر بیت است یا دار است یا خادم تکلیف چیست، چون تو روایت دارد که منصرف می شود به بیت متوسط، دار متوسط و خادم متوسط. این روایت رو این مرحوم محقق به طور اجمال اشاره کردن و اگر اختلاف سندی باشه مشکلات بزرگان دیگه رو مبنی خودشون حل کردن. و اگر اونجا شهری یا منطقه اصلی در مصری خادم و گفتن خادم متوسط معلوم است، نه خادم متوسط، گفتن خادم و منصرف شد به متوسط، یا گفتن بیت منصرف شد به متوسط، یا گفتن دار منصرف شد به متوسط، خود معتبر است و چون خود انصراف ظهور می آورد مشکل ایجاد نمی کند. و این در روز اول گفته شد به این که شهرهای بزرگ کلان شهرها متوسطش. اما این که دیروز کسی سوال کرد از آقایون، گفتن در بعض از جاها در کشور در روستاها یا در جنوب این هست، اگر در شهری در روستایی متوسطش مشخص بود دیگه هم قرار منتفیست هم جهل منتفیست هم مشکلی ندارد. این راجع به جواب اون سوال. اما درباره این که انبیاء علیه السلام همین نکاح را آوردن اختصاصی به اسلام ندارد، فرمایش پیغمبر که اینم سوال دوم نایون بود، فرمایش پیغمبر صلی الله علیه و سلم در برابر انبیای دیگر نیست، در برابر اقوام و ملل است. اقوام و ملل غیر دینی ازدواج اونها اجتماع مذکر و مؤنث است، حقوق متقابل باشد، مسکن علیکی سکینت مالکی، جعل بینکم مودتا و رحمه، یعنی چه؟ خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، یعنی چه؟ این تو ازدواج جوامع غیر الهی نیست. و سه امر مطلح بود دیگر، یکی این که ازدواج در جوامع غیر دینی و غیر الهی شبیه اجتماع مذکر و مؤنث است، همین. یکی این که اسلام چی آورده، یکی این که شریعت حضرت چی آورده. اسلام همان است که انبیای الهی هم آوردن، چون این ندینه این در الله الاسلام و وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه پیروان خود را مسلم نامید که در پایان سوره مارگه حج دارد که اتبعوا ملت منسوب اغراس ملت ابیکم ابراهیم هو سماک المسلمین من قبل، یعنی خذوا ملت ابیکم. همه انبیا اسلام آوردن، چون این دین این الله اسلام، و پیروان همه اونها هم مسلمان بودن. اما فرمود لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، و انبیای دیگر هر کدام مصدقن لما بین یده بودن. اما وجود مبارک حضرت گذشته از اینکه مصدقن لما بین یده هست، مهیمن علیه هست. این هیمنه و سیطره و سلطنه فقط درباره قرآن کریم است. وجود مبارک حضرت این دینی که این شریعتی که مهیمن بر سایر شرایع است، مهیمن بر سایر مناهج هست، حرف تازه تری دارد که من تزوجه فقط احرز نصف دینه. پس اون خصوصیت هایی که اسلام آورده درباره همه انبیا هم همون حرف دارد، چون این دینن دل اسلام. اما این بیان نورانی حضرت که من تزوجه فقط احرز نصف دینه، این رو آورده تو متن دین. این از قبیل خرید و فروش نیست، این از قبیل کارهای عادی نیست. اگه کسی اون کار کرده نصف دینش فرد. حالا اگه کسی یک کار خیلی کرده نصف دینش انجام داده. این تعبیرات درباره سایر امور نیامده. این که فرمود من نکاح آوردم ان نکاح و سنتی من تزوجه فقط احرز نصف دینه، این جزء خصائص شریعت به منهاج اون حضرت است که مهیمن بر سایر شرایع و مناهج است. این دو سوال مربوط به مسائل اخیر. اما درباره این که چند عقد رو مرحوم صاحب جواهر اینطور فرمودن و یجوز ان یتزوج امرأتین و اکثر به مهر واحد و یکون المهر بینهن بالسویه، چند زن را در عقد واحد جمع بکنه. مرحوم صاحب جواهر این رو توسعه دادن به این که نظیر این که چند تا مهبی را در بیع واحد جمع بکنن، بعد توسعه دادن گفتن چند تا عقد، چند تا نکاح را در عقد واحد جمع بکنن، مثل نکاح منقطع و نکاح دائم. بعد چند توسعه دادن گفتن که ممکن است نکاح و بیع و اجاره و اینها را در عقد واحد جمع بکنن، گفتن منع قانونی ندارد. و اگر اینها را جمع کردن نام خاص لازم نیست که بگیم ما نام خاص چیه، چون داشتن نام خاص در اعتبار شرعی لازم نیست، همین که مشمول اوفو به العقود باشد کافی است، اغلا او را عقد بدانن کافی است. خیلی از عقود هست که بعدها آمده، مثل بیمه و اقسام بیمه، اینا زیر پوشش العقود هستن، اشروط هستن و مانند اون. منتها خود صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمود به این که از اون جهت که این در کلمات اصحاب محرر نیست، عبور از اون آسان نیست. در پایان دارد که فتعمل جیدن فینی لم اجده محررن در کلمات اعلام، لکن به برخی از اشکالات توجه کردن، رای حل کمتر نشون دادن. بیان زالش این است که یه وقت است ما میخوام بگیم عقد واحد است یا متعدد، و جمع چند عقد در عقد واحد ممکن است. یه وقت ما بگیم معقود علیه متعددن، جمع معقود علیه در عقد واحد ممکن است. یک، اجتماع چند عاقد در آن واحد و اجرای عقد واحد ممکن است، مثل که دو نفر وکیل باشند در ظرف واحد کالای واحد را با ثمن واحد برای زید بخرند. این عقدها متعدد است در زمان واحد، ولی تعددشون آسیب نمی رسوند. جمع دو تا عقدن، دو تا عقدن برای شیء واحد، در همون شیء واحد، مبیع و ثمن یکی هن، اونی که با جا به جا بشه همون هان، اون تا عقد متعدد است. گاهی عقد واحد است، معقود متعدد است، مثل که چند چیز را سمساری ها با هم میخرن. گاهی چند عقد را کنار هم جمع میکنن که ایشون مثال زدن، مثل عقد بیع و اجاره و نکاح را انسان یک جا بخوند. در این گور از موارد نمیشود گفت که این عقد واحد است، یعنی مجموع بیع و نکاح و اجاره عقد واحد است و یک حکم دارد، بلکه یک شخص چند عقد را با هم انشاء کرده است. نه اینکه اینا اگر نکاح و بیع و اجاره رو کنار هم قرار بدن بشه عقد واحد، انشای اینها به عقد به جمع این چند عقد به انشای واحد ممکن است. هو لحنه چند عقدن. اما در خصوص زن که محقق فرمود و یجوز ان یتزوج امرأتین او اکثر، این جمع دو زن در عقد واحد نظیر جمع دو کالا در بیع واحد نیست، زیرا بخش از این اشکالات را خود صاحب جواهر توجه کردن. کالاها قبول و نکولشون با همه، یعنی اگر یکی از این دو معیب در آمد، این شخص میتواند همون را رد کند، اون دیگری خیار تبع و صفقه دارد، و میتواند هر دو رد کند، این محضور ندارد. اگر این معید با رد کرد، اون طرف مقابل خیار صفقه دارد، او هم میتواند رد کند. اگر قبول کرد که کرد، نکرد نکرد. بله، چون یک بی بوده خیار تبعی صفقه می آورد. اما اینجا فرمایششونه که اگر یکی از این دو زن معیب در آمد، این شخص حق رد دارد، رد به عیب دارد، چون اون زن دیگر با این در یک نکاح به عقد این شخص در آمدن، تکلیف اون چیه؟ این بخواهد این رو رد کند، رد عقد نکاح هست دیگر. اگر این نکاح دو فرد داشت، تکلیف اون زن دیگه چیه؟ او رو بخواد رد کند که دلیل بر رد او نیست، چون او سالم است و ترازی هم دارن. رد نکند، این که عقد واحد است، تبعیض پذیر نیست. بگیم نظیر بیع است، این میتوان رد کند، ولی طرف مقابل خیار تبعی صفقه دارد. این گونه از خیارات تو بیع است، تو نکاح نیست. والذی ینبغی ان یقال، این است که در جریان زن نظیر کالا نیست. زن رکن اساسی عقد نکاح است و این رکن اساسی گاهی با طلاق، گاهی با فسخ، گاهی با انفساق حقیقی یعنی موت که نه طلاق است نه فسخ، گاهی با انفساق حکمی مثل ارتداد، این رشته منقطع می شود به عهد امور اربعه. خب اون دیگری چی؟ اگر دو زن به عقد واحد به نکاح کسی در آمدن، یکی به طلاق اول فصل اول انفساق الحقیقی اول انفساق الحکمی به عهد امور اربعه از بین رفت، دیگری چی؟ لذا در این گونه از موارد نمی شود گفت که دو تا نکاح به عقد واحد هست. انشای دو تا عقد است در زمان واحد، نه اینکه دو تا زن به عقد واحد عقد می شوند. دو تا زن را به انشاء واحد میشه دو تا عقد کرد. وحدت و کثرت لازم نیست وحدت و کثرت صیغه باشد، ممکنه به صیغه واحد چند تا عقد انجام شه. الان این ها که هم اجاره بکنن هم عقد بی بکنن، نه اینکه این یک عقد باشد، چند عقد را به انشاء واحد ایجاد میکنن، نه اینکه چند شی را با عقد واحد منتقل بکنن و نقل و انتقال بکنن. این که دیگه نظیر واجب و مستحب نیست که، این یا امرش دائره و وجود عدمه. در همین عناوین چهارگانه که یاد شده، اگر یکی از این دو همسرها به عهد عناوین چهارگانه از بین رفت، و تکلیف دیگری چیه؟ ما بگیم این رو قبول کنه، اون رو قبول نکنه، این که عقد واحد تبعیض پذیر نیست. بگیم این رو رد کنه، اون یکی خیار تبعی صفقه داره، جمعشی تو عقد نکاح نیست. و همین انحلال میتونه باشه. یعنی این چند عقد است به انشاء واحد، نه اینکه یک عقد است درباره چند چیز. حالا ایشون درباره نکاح منقطع و دائم و مثال میزنه صاحب جواهر. خب نکاح منقطع و دائم مدت رو ذکر بکند یا نکند؟ اگر مدت رو ذکر نکند که عقد منقطع نیست، مدت رو ذکر بکند که عقد دائم نیست. چجوری نکاح منقطع و دائم را اجازه بکنند؟ مگر اینکه بگیم دو تا عقد است با یک صیغه انشائی اینها را با هم دارد میخواند، یعنی انکهد و این مرأه را فی المدت الکذا و اون مرأه را دیگه مدت نمیگوید، که لا نکاح الا به اجل و اجر. این مال نکاح منقطع. دوباره دوم، نه عجل لازم است نه عجل. عجل که لازم نیست، عجلم لازم نیست. اگرم شد مسمى میشه، اگر نشد محرم است. این که ما بگیم جمع نکاح منقطع و نکاح دائم در عقد واحد ممکن است، این تام نیست و تحصله. اگر اون عقود با هم سازگار بودن، نظیر بیع چند چیز، بله می شود چند کالا را به عقد واحد خرید. اما اگر تمایز جوهری داشتن، فصل مقوم هر کدام مخالف با فصل مقوم دیگری بود، تبعیض پذیر نبود، اینا به عقد واحد بسته نمی شود، بلکه زمان اجرای اینها یکیست. یعنی با یک انشاء چند عقد متقابل و متباین و متفاوت را دارد انشاء میکند، نه اینکه اینها بشن یک عقد. عقد واحد نیست، عقود متعدد است که با یک لفظ در انشاء میشود. حالا تتمین اگر مونده برای بحث فردا و اگر نمونده که نه. اون چه که والذین بقیان یقال مطلبی است که درباره این رونمایی این کتاب شده درباره مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه. آیونی که قبلا در قم داشتن مستحضر چند سال مدت قبل یک کنگره عظیمی درباره بزرگداشت مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه برگزار شد، خیلی عظیم بود. در اون کنگره از سه جهت بحث شد: یکی عظمت افغانستان، یکی رجال علمی ناماوری که از بلخ و بخارا و سایر منطقه افغانستان برخاستن، یکی درباره شخص با عظمت و جلال و شکوه مرحوم آخوند خراسانی. هر سه مسئله به طور مبسوط در اون کنگره بحث شد. و این که در این رونمایی گفته شد به این که یک طلبه کذا، منظور این است که یک کسی که سابقه بساطت در زندگی دارد به جایی رسید که یک قرن است که تمام حوزه های شیعه را تحت شعاع خود قرار داد. این اجلال و عظمت مرحوم آخوند خراسانی است. حرفی که در اون روز گفته شد این بود که یک طلبه ساده ذات اقدس اله وقتی بخواد پیغمبر را معرفی کند، میگه تو علم یجد که یتیمن فا و علم یجد که آئلن فا اغنا، توی بچه یتیم بودیم. این تحقیر نیست. ذات اقدس اله نمیخواد پیغمبر را تحقیق کند که تو بچه یتیم بودی، میخواد بگه تو از اون سادگی به این اوج رسیدی. مگر اون آیاتی که دارد ذات اقدس اله به پیغمبر فرمود علم یجد که یتیمن فآوا و وجده که زالن فهدا و وجده که آئلن فاغنا، معاذ الله میخواد حضرت تحقیر کند یا میخواد شما از سادگی به اینجا رسیدی؟ اونی که در رونمایی کتاب گفته شد تحریر اصول مرحوم امام رضوان الله علیه این بود که کسی از سادگی یه طلبه سادهی برخواست، 100 سال است که حوزه نجف و قوم و مشهد و اصفهان و همه حوزه های شیعه را تحت سلطنت خود قرار داد، ما چرا اینجور نشیم؟ من از برادران بزرگ سپاسگزارم، افغانی از افغانان، که اینا خیلی تشکر کردن، نامه نوشتن، پیام فرستادن که شما آخوند را کماکان احیا کردید. اما ممکنه برای کسی دیگر غیر فضلای افغان روشن نشده باشد که منظور چیست. معاذالله در صدد پایین آوردن مقام علمی مرحوم آخوند که نبودیم. مرحوم آخوند این حرف، یعنی این حرف، چند سال قبل در همین قم کنگره برگزار شد در عظمت و جلال آخوند خراسانی. سخنرانش هم ما بودیم، هم از افغان، هم از مردم بلخ و بخارای افغان و هم شخص آخوند خراسانی. اصلا اون کنگره بزرگداشت مرحوم آخوند بود. در اونجا گفته شد که ما الان 3 نسل در کنار سفره آخوند خراسانی نشستیم. خود ما از همون اول که خواستیم قوانین بخونیم در 70 سال قبل در آمل پیش یکی از شاگردان مرحوم آخوند خراسانی این قوانین رو میخوند. بعدم که ساریان متمادی با فرمایشات ایشون در کفایه مانوس بود، خود ما در کنار سفره این بزرگوار نشستیم. اساتید با هم که در کنار سفره ایشون نشستن، اساتید اینا که مراجع تقلید بودن، مرجع ما بودن، مثل مرحوم آقای بروجرد، اینا هم در کنار سفره اخوند خراسانی شاگردشون بودن. سه نسل است که حوزه های علمیه نجف و قم و مشهد و اصفهان و سایر کلان شهرها تو کنار سفره این مردن. همه این حرف ها، یعنی همه این حرف ها در اون کنگره گفته شد. اما وقتی که ما میرسیم به این که خدا به پیغمبر فرماد مگر تو به یه بچه یتیم نبودی مطور اینجا را آوردی، مگر تو گرسنه نبودی مطور اینجا آوردی، این که وحن پیغمبر نیست. اگر کسی گفت یه طلبه افغانستانی، این وحن او نیست. یعنی این از سادگی به این از این ساده زیستی بر اوجسی چرا ما نباشیم؟ علم هم که وقف کسی نکردن. من از غیر بزرگان افغان شنیدم، اما از خود افغان، فضلای افغان، اساتید افغان هر چی شنیدم قدردانی بود که گفتن حرفتون حرف خوبی بود. برای اینکه شما از سنخ علم یجد که یتیمن، علم یجد که آئلن، اینا که وحن پیغمبر نیست. انا حد اونا امکانات مرحوم آخوند خراسانی و اینها خیلی کم بود دیگه. حد اکثر طلبه های نجف اون روز به 1000 نفر نمی رسید، الان ما 50,000 نفریم. همه امکانات هست. این کشورم طیب و طاهر شد، باید میوه طیب و طاهر بدهد، اما ما آخوند خراسانی تربیت نمی کنیم. چرا این کشور طیب و طاهر شد؟ برای اینکه تمام زیارت وارث به سایر زیاراتی که ائمه علیهم السلام دستور دادن که عرض ادب بکنیم به پیشگاه شهدا، بعد عرض بکنیم تبتم و تابت الارض التي فيها دفنتم، آلودگی های ظاهری را برف و باران پاک می کند، اما اون خبائث معنوی را و خباثت های درونی را که باران پاک نمی کند، اون را خون شهدا پاک می کند. تبتون و استعمار را، استعباد را، استثمار را، استعمار را، این گونه از آلودگی ها را فقط خون پاک بکنند. تبتون و تابت الارض التي فيها دفنت، این مال بیان اطرت. قرآن که همیشه با اطرت بود، اطرت که همیشه با قرآن است، گاهی متن در قرآن است شرح در روایت، گاهی متن در روایت است شرح در قرآن. اگر کشوری با خون طیب و طاهر شد، اون کشور باید چه کار بکند؟ قرآن فرمود والبلد و طیب و یخرج و نباته و به اذن ربه. خب ایرانی که با خون شهدا پاک شد، میوه ایران باید آخوند خراسانی ها باشد دیگر، آینی باشه، استولستان باشه، امام باشه، آخویی باشه، اینا باشه دیگر. چرا ما نباشیم؟ تمام، یعنی تمام، تمام حرف های اون روز این بود که ما با همه امکانات، الان تمام تلاش و کوشش ما اینه که در فرمایشات مرحوم آخوند مثلا متخصص بشیم، یا مبنای مرحوم آقای نائینی، یا مبنای مرحوم آغزی ها. خب چرا فکر نکنیم مثل اینا حرف تازه بیاریم؟ مگه حرف تازه کمه؟ حرف علمی محدوده، این چنین نیست. فتحصله که حرفا همون حرفای کنگره است. مرحوم آخوند کسی است که سلطان فکری 100 سال بر همه ماست. الیوم هم بالاخره حرفای اساسی رو او داره میزنه، ولی ما چرا به این حد نرسیم؟ من از علما و اساتیدی که این موضوع رو تذکر دادن حق شناسی بکنم و اونها رو در ثواب این کار صحیح میدونم، بیش از همه و پیش از همه از فضلای افغانستان تشکر بکنم که اونها حق شناسی کردن، گفتن این در گرامی داشت و بزرگ داشت مرحوم آخوند بود. والحمدلله رب العالمین.